أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله سلام. بحث رو عزیزان من رسوندیم به لطائفی که مرحوم سید یزدی در اولین مسئله از سری مسائلی که در باب خمس مطرح فرمودند. فرمودند که مورد اول از موارد هفتگانه که یجب فیه الخمس غنائم دارالحرب. سلام علیکم. استناد ما در این امر یکی عزیزان من آیه شریفه بود که انما غنمتم من شیء. گفتیم این آیه اطلاق داره، غنمتم من شیء فان لله خمسه. هر چیزی که شما غنیمتون باشه که قدر متیقنش غنائم جنگیه، اعم از منقول و غیر منقول، گفتیم خمس داره. روایتی رو هم در اینجا پیش کشیدند، سندش صحیحه هست. اذا اتاه المغنم یا المغنم، روایت از امام صادق علیه السلام هست. وقتی ما این روایت رو کنار آیه شریف قرار میدیم، علما دچار تشتت آرا میشن. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی، از زمان شیخ طوسی شروع شده، نظریه اهل سنت رو هم آوردم خدمتتون نقل میکنم. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی، علامه، شهید اول، از متأخرین صاحب جواهر، اینا آیه حکیم، همشون معتقد هستند آیه شریفه اطلاق داره. آیه اطلاق داره، یعنی هر چیزی رو شما به عنوان غنیمت از دارالحرب در جنگ با کفار به دست آوردید خمس داره. منتها در مقابل سه تا از اعلام هستند، مرحوم صاحب حدائق، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی. اینا معتقدن نه، در غیر منقول خمس وجود نداره، در اقار. منتها آی بروجردی و آی خویی آیه رو از اطلاق انداختن، اما صاحب حدائق اطلاق رو قبول داره، با این روایت تقییدش میزنه. درست شد تا اینجا؟ اینا رو ما دیروز بحث کردیم. امروز بحث رسیده به فرمایشاتی که مرحوم آی بروجردی داره. مرحوم آی بروجردی واسه فرمایش خودش یه سری مؤیداتی آورده. آی بروجردی چی فرمودن؟ آی بروجردی فرمودن که آیه شریفه اطلاق نداره. مثلا در آیه شریفه اطلاقی نیست. از همون اول زیق فمر رکیه هست. دائره حکم تنگه. خمس فقط در منقولاته. غیر منقول رو شامل نمیشه. چرا آقای بروجردی با اون بیاناتی که دیروز داشتیم میفرمایند که ما از آقای بروجردی سوال میکنیم آقای بروجردی چه مشکلی دارد در آیه شریفه ما بگیم در غنمتم هم منقول داخله هم غیر منقول؟ سلام علیکم احمد الله. چه مشکلی داره هم منقول داخل باشد هم غیر منقول؟ آیه بروجردی تقریبا چهار تا مؤید میاره. بر این که غیر منخول رو شامل نمیشه. مؤید اول میفرماید ما روایات زیادی در رابطه با اراضی سلام علیکم خراجیه و مفتوحه انوه بالخصوص داریم. این خیلی جالبه. ما روایات زیادی، اینا فرماشات های بروجردیه، روایات زیادی در رابطه با اراضی خراج و مفتوحه انوه بالخصوص داریم که این اراضی مال تمام مسلمینه. اینا ملک مسلمینه، نه اینکه اختصاص به جنگجوها داشته باشه و نه اینکه اختصاص به مسلمونهایی که موجودن در زمان حرب، نه، الا یوم القیامه. هر شخصی که عنوان مسلم رو یدک بکشه از آن او هم هست. من کان موجودا منهم فی حال الحرب و من لم یکن موجودا بل سیوجد و بعد الحرب الى یوم القیامه. هر کس تا روز قیامتم بیاد، ها، این غنایمی که عرض کنم، منظور اراضی، اراضی خراجیه و مفتوحه انوه ملک اوناست. البته اینم اضافه کنیم ها، ملک اوناست منظور این نیست که الان ما بریم در کشور عراق بگیم آقا این یه متر مال منه، نه، منظور اینه که در حقیقت به ملکیت اسلام و مسلمین در اومده، یعنی دولت اسلامی این زمین رو مالک میشه و منافع این زمین رو در مصالح مسلمین به طور کلی خرج میکنه. منظور اینه، یعنی الان کشور عراق که مفتوحه انوه هست، منافع اینجا در واقع منافع زمینهاشون، خود شهرشون باید در مصالح مسلمین هزینه بشه. کسی نمیتونه زمینشو تصاحب کنه بگه مال منه، نمیشه. فلذا الان در کشور عراق خرید و فروش میشه، علل قاعده باید به تبع خرید و فروش بشه، یعنی ساختمون خرید و فروش بشه، زمین نه، چون زمین ملک اونا نیست. مفتوحه انوه هست دیگه، مفتوحه انوه معناش اینه. پس مؤید اولی که آیه بروجردی مطرح کردن آیه اطلاق نداره، سالبه به انتفاع موضوعست، یعنی از همون اول اطلاقی بر آیه منعقد نشده. ما روایات زیادی داریم بر این که مفتوحه انوه و اراضی خراج ملکن لجمیع مسلمین، ملک جنگجوها نیست. تا شما بگید خمسشو برداریم بقیهشو به جنگجوها بدیم، اصلا آیه اونو از اول شامل نمیشه. آیه از اول شامل منقولات میشه. این مؤید اول. بس وجود روایات کثیره سلام علیکم. آیه بروجردی مؤید دومی هم میاره واسه فرمایش خودش. مؤید دوم اینه که میفرماید در هیچ یک از روایات کثیره‌ای که یا الله در رابطه با اراضی مفتوحه انوه وارد شده، نه دلالتی حتی اشعاری به این که خمس در اونا واجب هست وجود نداره. شما یه روایت ضعیفی هم پیدا نمی کنید که اراضی مفتوحه انوه و خراجیه خمس داره، نداریم. اگر اراضی مفتوحه انوه جزء ما غنیمتون بودن، لوکان لبان، اقلن تا به حال این مقدار جنگ شده، مسلمون ها این مقدار غنائم به دست آوردن، درسته؟ چیزهای ثابت هم به دست آوردن. یه روایت ضعیف نداریم که خمس زمین ها پرداخت شد بعد زمین ها رو جنگجوها مالک بشن، نداریم. یه روایت ضعیف هم نداریم که بفرمایید نه خمس داره ها، این زمین های مفتوحه هم به سلام علیکم خمس داره ها. ما یه روایت ضعیف هم نتونستیم پیدا کنیم. پس چی شد عزیزان من؟ مؤید اول فرمایش های بروجردی روایات کثیره. ما روایات کثیره داریم، مفتوحه هم به و خراجیه ملکن لجمیع المسلمین. دو، ما یه روایت ضعیف هم پیدا نکردیم. آقای بروجردی میفرماید یه روایت ضعیف هم پیدا نکردیم. بفرماید مفتوحه انوه و زمین های خراج خمس داره ها، نداریم. لوکان لبان چنین چیزی بود حتما بیان میشد. میگن آخه آقای خویی معتقد است ادله اربعه نیست، ادله خمسه هست. معروف شیخ انصاری هم ادله رو پنج تا میدونه دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع و شیخ انصاری میگه انصاف. یادتون هست هی میفرمود الانصاف الانصاف. آقای خویی هم پنجمی رو لوکان لبان اضافه میکنه. لوکان لبان اگر بود در بین مسلمین رائج میشد، چون یه بحث مبتلا بهیه. این مقدار مسلمین جنگ کردن، زمین ها رو به غنیمت بردن، یه روایت نداریم خمسشو پرداخت کنن، نداریم. سه مؤید سوم، مؤید سوم در جنگ خیبر بود. در جنگ خیبر که رسول الله خودشون به شخصه سردمدار این جنگ بودن، بعد از آنی که پیروز شدن به رسول الله گفته شد شما با زمین‌های خیبر چه معامله‌ای می‌کنید؟ مردم ازش سوال کردند از حضرتش. ایشون فرمودن زمین‌های خیبر رو به صورت مزارعه به دست صاحبانشون میدیم. مزارعه به صورت مزارعه به دست صاحبانشون میدیم. صاحبانشون چیکار میکنن؟ عرض کنم خدمتتون که کشت و کار میکنم، ما سهم میبریم. مزاربه‌ای چه مشکلی داره؟ فلذا ملاحظه میکنید هیچ کس نشنیده که مسئله خمس در رابطه با اراضی خیبر مطرح شده باشد. یعنی عزیزان من، پیامبر این زمین‌ها رو دادن به صاحبانشون، اونا زراعت می‌کردن، کشت و کار می‌کردن، یه سهمی هم رسول الله از اونا می‌گرفت. در حالی که اینا زمین‌های مفتوحه انبه است، اراضی خیبر، با کفار وارد جنگ شدن. با کفار وارد جنگ شدن، درسته؟ از اونها این زمین‌ها رو تصاحب کردن، علل قاعده باید ملک جمیع مسلمین میشد. نشد، حضرت به عنوان زراعت دست خودشون دادن. حالا مزارعه یا مزاربه فرق نمیکنه، کشت و کار میکردن، از درآمدش حضرت سهم میبرد. یه موردم نداریم اصحاب اعتراض کنن آقا خمسش چی شد، آقا جنگجوها در این وسط چی بشن، صحبتی ازش نشده. مؤید چهارم در زمان خلیفه دوم، مملکت عراق که نامش رو عرف سواد الارض میگفت. شمال رفتید، دورنمای شمال رو وقتی رویت میکنید به سیاهی میزنه، اون از شدت آبادیه، یعنی آب خوب خورده. زمین های عراق هم یه زمان اینطور بود. عراق نام اصلیش بین شتینه، از یه طرف دجله از یه طرف فرات. الان عراقی ها متاسفانه یه مقدار کم حوصله شدن، یه مقدار ضعیفتر شدن، یه مقدار راحت طلب شدن، و الا مساعدترین زمین ها رو دارن اونا. بین دو نهر قرار دارن، بهترین میوه ها رو، بهترین چیزهای کشاورزی رو میتونن به ثمر بنشونن، اما ملاحظه میکنید غالبا مصرف کننده ان تا تولید کننده. زمین عراق در زمان فتح خلیفه دوم سواد الارض بود، به قدری آباد بود از دورنما به سیاهی میزد. بعد از آنی که زمینهای عراق رو ثانی فتح کرد، شد روز اراضی مفتوحه انوه، اما هیچ مسئله خمسی در اینجا مطرح نشد. فقط همین تصرف مملکت عراق و افتادن به دست مسلمان بود که حضرت علی علیه السلام بهش مشورت داد. اومد با مولانا امیرالمومنین علیه السلام مشورت کرد، حضرت هم فرمود خب این مال مسلمون هاست دیگه، بده مسلمون ها ازش استفاده کنن. خمس درش مطرح نشده. باز لوکان لبان، اگر مسئله خمس بود چهار معید آیه بروجردی بر فرمایش خودش مطرح کرده. دیروز اطلاق آیه را از کار انداخت، امروز هم واسه فرمایش خودش چهار تا معید ذکر کرده. صاحب حدائق و صاحب جواهر هر دو اطلاق آیه رو میپذیرند، منتها صاحب حدائق این روایت صحیحه رو علم کرده، این روایت رو میفرماید مقیده، اما صاحب جواهر میفرماید نه، روایت مفهوم نداره، نمیتونه عزیزان من، چون مفهومی در روایت مطرح نیست، حصر هم درش نی، فلذا مثبته، نه نمیتونه تخصیص و تقییدش بزنه. آبا که انهو، ببینید امام صادق علیه السلام از زبان رسول الله داره یه چیزی رو حکایت میکنه، این کجاش مفهوم داره؟ از زبان صاحب جواهر صحبت میکنه، این کجاش مفهوم داره؟ امام صادق علیه السلام اینطور میگه: جدم رسول الله چه کار میکرد؟ وقتی غنائم رو براش میآوردن، ها؟ اخذ صفه، اول صفایا رو برمیداشت. اما حکایت دیگه، داره حکم الهی رو حکایت میکنه، اما این حصر نداره، این فرمایشات صاحب جواهر، ولی لذا مثبته، اینن اثبات شی نفی معادا نمیکنه. کجای این روایت داره که فقط منقولات نداریم؟ اما صاحب حدائق میفرماید نه، این روایت مقید و مخصص آیه شریفه هست. حتی در بعضی روایات هست در تایید فرمایش های بروجردی، در تایید فرمایش های بروجردی در بعضی روایات داریم انها زمین های مفتوحه انوه موقوفتون علی المسلمین. خیلی عجیب روایاتش. در تایید فرمایش های بروجردی این روایت هم هست، انها یعنی زمین های مفتوحه انوه موقوفتون علی المسلمین، مثلا یه نوع وقفه براشون، وقف مصطلح نها، یعنی فقط مال ایناست نه شخص دیگه. میگیم آقا مدرسه علوم دینی وقف طلابه، نه وقف مصطلح که کسی بیاد صیغه بخونه و اینا، نه، غیر طلبی اینجا چیکار میکنه؟ پس مراد از وقف یعنی فقط در خدمت اینهاست، لا غیر، کسی دیگه نمیتونه. الا ای حالین عزیزان من، پس فرمایش های بروجردی رو عرض کردیم، مؤیداتش هم گفتیم، فرمایش صاحب جواهر رو هم عرض کردیم، فرمایش صاحب حدائق رو هم عرض کردیم. یه نکته باقی مونده، اینم عرض کنم، یه فرمایشی هم مرحوم آقای خویی داره، دقت کنید عزیزان، مرحوم آقای خویی یه نکته علمی رو مطرح کرده، میفرماید که بند آقای خویی در واقع فرمایشات آقای بروجردی رو داره، دیروز عرض کردیم، دو مطلب اضافه کرده، یکی رو دیروز عرض کردیم، همان معیدش از باب زکات، یادتونه یه معیدی از باب زکات آورد، فرمود زکات به نه چیز که علاقه میبنده، معید فرمایشه آی بروجردی، زکات به نه چیز که علاقه میبنده، اگر نبود صاحبان زکات، این گندم، این انگور، این کشمش مال چه کسی بود؟ مال صاحبش بود. اما شرع مقدس اومده چی گفته؟ شرع مقدس اومده گفته آقا جان این مقدارشو باید به عنوان زکات پرداخت کنی، اگر این فرمایش نبود همش مال کسی بود که این محصولات رو به بار آورده. در خمس هم همینطور، در خمس هم فرمودن که اگر نبود ان لله خمسهو، تمام آنچه که جنگ جویان به دست آوردن بین اونها به عنوان غنیمت باید چی میشد؟ تقسیم میشد همش، در حالی که این تقسیم به اعتبار منقوله یا غیر منقوله؟ منقوله. غیر منقول رو احدی تا به حال نگفته. آی خویی یه مطلبی هم داره که آی بروجردی دیگه اینو نیاورده، اینم بگم بریم سراغ فرمایشات اهل سنت. مرحوم آی خویی میفرماید آقا سلمنا آیه اطلاق داره، ما که میگیم آیه اطلاق ها نداره. سه نفر میگن، دو نفر میگن آیه اطلاق نداره. صاحب‌حدایق میگه اطلاق داره، ما تخصیص خورده. آی خویی آی بروجردی میفرماین آیه اطلاق نداره. بعد آی خویی میگه سلمنا آیه اطلاق داره، آیه اطلاق داره. منتها روایات رو چیکار کنیم؟ روایات هم اطلاق دارن، بخواد تعارض بندازه ها. آیه اطلاق دارد از چه جهت؟ از جهت منقول و غیر منقول. درسته یا نه؟ اینو میفرمایید دیگه. آخویی میگه آخویی میفرماید در مستندش شما اطلاق آیه رو محکم تثبیتی آیه اطلاق داره از حیث منقول و غیر منقول. خب ما میگیم روایات هم اطلاق داره. آیه اطلاق دارد هم منقول هم غیر منقول، و منقول و غیر منقول میگید خمس داره. درست شد؟ ما میگیم روایات خراج و مفتوحه انوه هم اطلاق داره. از سجد اطلاق داره، شامل خمس و غیر خمس میشه که مال عموم مسلمینه. ها؟ غیر منقول مطلقا مال عموم مسلمینه، هم خمسش هم غیر خمسش فرق نمیکنه. همانطوری که میگید آیه از جهت منقول و غیر منقول اطلاق داره، خمس هم داره، ما میگیم روایات خراج هم از حیث خمس و عدم خمس اطلاق داره، همش مال چه کسیه؟ مسلمینه. و عرض کنم خدمتتون که حالا رابطه آیه شریفه با روایات خمس چیه؟ عموم منوچه. دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اشتراک. ماده اشتراکشون در کجاست که با هم نزا دارن؟ ماده اشتراکشون در خمس غیر منقوله. آیه میگه غیر منقول خمس دارد، روایات میفرمایند خمس ندارد. ماده اشتراک در کجا شد؟ در خمس غیر منقول. آیه مصر است غیر منقول خمس دارد، روایات خراج مصرند ندارد. دارد با ندارد چه رابطه‌ای داره؟ تعارض. تعارضا تساقطا. چرا تساقط کنن آیه خویی؟ مگر شما به ما یاد ندادید از مرجحات منصوصه ما دو موردشو قبول داریم؟ یکی موافقت کتابه، موافقت کتاب. خب الان سنت مگه میتونه با کتاب تعارض بکنه؟ تا شما بگید تعارضا تساقطا، میگه ما جواب داریم. دقت کن اینا قواعده ها. جوابتون چی آی خویی؟ اونی که تو ذهن شماست کتاب مقدم باشد و اینا موافق کتاب، این در صورتی است که سنت قطعی نباشد، مثل خبر واحدی چیزی باشه. اما در ما نحنفی سنت قطعیه، ادل قرآن حساب میشه. سنت قطعی بر چیه؟ زمینهای خراجیه، یا الله، زمینهای خراجیه مال عموم مسلمینه، خمس هم نداره. این سنت قطعیه، زمینهای خراجیه ملک عموم مسلمینه، خمس هم نداره، این سنت قطعیه. سنت قطعی با قرآن وقتی تعارض بکنه، چون عدلشه از در حجیت مساوی با قرآن هست، تعارض میکنه. تعارض کرد چی میشه؟ یا الله. مبنای ما انشاءالله میخونیم در آینده در باب تعادل ترازی، ما مبنامون تخییره، مثل مرحوم آخوند. مثل مرحوم کلینی، ما تخییری مسلکیم. خلافاً مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، ما تخییری مسلکیم. مثل آقا موسا. اما آقای خویی و مشهور مسلکشون چیه؟ بفرمایید. تساقطی هم. بعضی هم توقفی هم. باید اتخاذ مبنا داشته باشه دیگه فقیه. در مقام تعارض، دو دلیل با هم تعارض کردن، استکاک کردن، آیا تساقط رو اختیار میکنید کما علیه سید خویی و مشهور، یا نه تخییری مسلکی یا توقفی مسلکی؟ این باید روشن بشه. آی خویی چون مسلکش تساقطه، میگه هم آیه هم سنت روایات با هم تعارض میکنن. چی میکنن؟ یا الله، تساقط میکنن. خب تساقط کردن چیکار میکنیم؟ شک میکنیم. خب اینیم سراغ اصول عملیه دیگه. عام فوقانی باشد، مراجعه میکنیم به عام فوقانی. عمومی، دلیلی، آیه قرآنی، چیزی در دست باشه نامشو میگن عام فوقانی. عام فوقانی باشد به او رجوع میکنیم. عام فوقانی در دست نیست، میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه الان من شک میکنم آقا جان در اراضی، در اراضی یعنی در غیر منقولات که به نحوه غنیمت جنگی اتخاذ شده خمس وجود داره یا نه؟ یا الله، تکلیفی داریم یا نه؟ اصل براءه. پس نتیجه همون میشه که صاحب حدائق گرفته. اما از یه راه دیگه اومد. گرفتید عزیزان فرمایش آقای خویی رو؟ خیلی صاف و ساده اطلاق آیه رو پیش کشید، اطلاق روایات رو پیش کشید، تعارض انداخت. مسلکش در باب تعادل تراجیح چیه؟ تساقطه. تساقط که کرد، مراجعه میکنیم به اصول عملیه. آیا تکلیف زائدی در اینجا داریم؟ اصل براءت جاری میکنیم. پس اراضی مفتوحه انبه خمس نداره. این مخلص الکلامی است که سید خویی داره. از روایات متواتره. آره از تواتر آقای بروجردی 4-5 تا معید آورد. این از این بالاتر سنت، سنت قطعیه. یه روایت نیست که بگیم سنت زنیه. نه، روایات زیاد داریم، قرائن زیاد انصافن. خب الان بحث رسید عزیزان من به فرمایش. پس تا به حال چند قول شد؟ یه بار مرور کنیم. انما غنمتم من شیء، غنمتم آیه اطلاق دارد یا ندارد؟ علما اختلاف دارند. مشهور و معروف معتقدند اطلاق دارد، اطلاق دارد. یعنی در غنایم دارالحرب مطلقا خمس وجود داره، خواه منقول خواه غیر منقول. آقای خویی و آقای بروجردی اطلاق آیه را پذیرا نشدن، اطلاق را از کار انداختن، مؤیداتی هم مطرح کردن. صاحب حدائق اطلاق را قبول کرد، مقید پیدا کرده، مخصص پیدا کرده. درست شد تا اینجا؟ خیلی. الان یه مطلبی از خلاف شیخ طوسی نقل میکنم، بریم سراغ جواب بر این، ببینیم قول تحقیق کدومه، ما کدوم رو اختیار میکنیم از بین فرمایشات این اعلام، ما کدوم رو اختیار خواهیم کرد، به چه دلیل. آخرین مطلبی که در این باب میخوایم عرض کنیم تا بریم سراغ اختیار یکی از فرمایشات این اعلام، فرمایشات شیخ طوسی است در کتاب خلاف در مسئله 18. در اونجا مرحوم شیخ طوسی لطائفی داره. ظاهر عبارات شیخ طوسی رو شما اونجا ملاحظه کنید، از ظاهر عبارات شیخ طوسی استفاده میشه که کأن همه علمای شیعه مسئله ثبوت خمس در غنائم دارالحرب رو معتقدن. از ظاهر فرمایشات شیخ طوسی این استفاده میشه که مرحوم شیخ طوسی معتقد است که هر غنیمتی از دارالحرب به دست اومد خمس داره، منقول یا غیر منقول. یعنی که انهو در بین قدما این یه بحث مسلمی بوده، یه امر مسلمی بوده، متأخرین درش تردید دارن، از صاحب حدائق شروع شده. خب ببینیم آیا اهل سنت هم همین باور رو دارن یا ندارن. تجربه میکنید اینم خیلی مهمه. اهل سنت ببینیم اونا نظرشون چیه، چون ما رصد کردیم در بین علمای شیعه 3 نفر رو تا به حال پیدا کردیم، از قدمات کسی رو پیدا نکردیم، ما از متأخرین 3 نفر رو پیدا کردیم سلام علیکم، که در منقول، فقط در منقول معتقد به خمسن، صاحب حدائق و آی خویی و آقای فروجردی اینا، یعنی که انهو در بین قدما جز مسلمات بوده. ببینیم اهل سنت چیکار کردن. آقا یه بحثیه مرحوم آقای بروجردی فرموده فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته. این مطلب یعنی چه؟ میتونید بگی فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته معناش چیه؟ آقای بروجردی این ادعا رو داشت، فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته. یا الله، اشتراکات ربطی به اشتراکات، فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته.
خیلی
ها باری کلا بگید دیگه، همینه ما زودتر از ما دست به قلم شدن. آره ما زودتر از ما دست به قلم شدن، چون بنی امیه و بنی عباس اونا حکومت دست اونا بود دیگه، به طب قدرت زیادی داشتن، اجازه نمی دادن نه نقل حدیث بشه نه کتابت حدیث بشه. ما زودتر از ما دست به قلم شدن. اهل بیت علیهم السلام اومدن چارچوبی که اونا تشکیل داده بودن رو در بعضی مواقع قبول میکردن، در بعضی مواقع موضع میگرفتن، مثل قیاس، مثل استحسان. 50 روایت رو دودن در بطلان قیاس داریم، فلذا لازم هست ما به کتب اونها هم مراجعت و مایی داشته باشیم. اونا زودتر از ما دست به قلم شدن، فقه نوشتن، رجال نوشتن، تفسیر نوشتن. تجربه میکنید شیعه بعدن، ببینید مرحوم نجاشی کتاب رجالیشو چرا نوشت؟ مرحوم نجاشی از علما هم اصل شیخ طوسیه دیگه، 10 سال زودتر از شیخ طوسی از دنیا رفته. مغول که به ایران حمله کرد سال 350 بود، 350. شیخ طوسی و جناب نجاشی اینا از شاگردان سید مرتضی هستن هر دوتاشون، خدا رحمتشون کنه. اینا در بغداد بودن. دعوای شیعه سنی تمومی نداره، اون زمان هم دعوا بود. مغول به تحریک اهل سنت به کتابخونه شیخ طوسی حمله کرد در بغداد. در بغداد شیخ طوسی کتابخونه عظیمی داشت، فوق‌العاده بود. مغول حمله کرد، آتیش زد کتابخونه شیخ طوسی رو، کتابخونه اون عظمت رو، خودش رو هم میخواستن بگیرن بندازن تو کتابخونه بسوزه، فرار کرد. مرحوم نجاشی هم فرار کرد. نجاشی به یکی از دهات، عرض کنم خدمتتون که، بغداد فرار کرد. شیخ طوسی به نیجف هجرت کرد. نیجف اون زمان یه جای تقریبا بی آب و علفی بود. شیخ طوسی اومد حوزه علمیه در اونجا ساخت. 10 سال در اونجا بود، 360 وفاتشه. بزرگ 460. 460 وفاتشه. وفات شیخ طوسیه. 450 و نمیدونم 2 یا 3 هم وفات نجاشیه. اینا هم عصر بودن. لم این که مرحوم نجاشی کتاب نوشت، کتاب رجالشو نوشت، این به خاطر تعریضی بود که اهل سنت به سید مرتضی میزد. اهل سنت میگفتن شیعه ابتر هست، شیعه ابتره، یعنی تراث نداره، هیچی نداره. سید مرتضی به شاگردش نجاشی دستور داد کتاب نجاشی کتاب رجال نیست. آقا موسی هم همین اواخر اعتراض کرده، فرموده این چاپ اخیری رو چرا نام کتاب رو رجال نجاشی گذاشتید؟ نام اصلی کتاب نجاشی فهرست مصنفات شیعه هست. فهرست مصنفات شیعه، یعنی نجاشی میخواست به اهل سنت بفهمونه که شیعه ابتر نیست، شیعه هم تصنیفاتی دارد. یعنی در واقع نجاشی در اون سال در قرن چهارم هجری خواست به مردم، به اهل سنت بفهمونه که آقا جان شیعه هم تراث داره، فلذا کتابشون رو آورده، صاحب کتاب رو هم آورده اونجا توثیق کرده. نجاشی بالمناسبت در بین مصنفات شیعه بعضی از علمای رجال رو هم آورده ولو صاحب کتاب نباشن. و همین خاطر عزیزان من عنایت داشته باشید، شیعه بعد از، یعنی دست به قلم شدنش انصافا بعد اهل سنت بوده، یه امر مساعد اعتبارم هست، قدرت و قوا دست اهل سنت بود دیگه، شیعه کاری نبود، شیعه فقط در تقیه زندگی میکرد، نمیذاشتن نقل حدیث بشه. امام صادق یا امام باقر علیه السلام هست، اشتباه نکنم تردید از منه، می نشست غصه میخورد میفرمود 80 سال نام جدم امیر المومنین در این منابر گفته شد و لعن شد، لعن شد 80 سال. یعنی محیط چنین محیطی بود، خفقان بود، شیعه چطور میتونست دست به قلم بشه؟ اصلا جرم بود، حدیث نوشتن جرم بود، نمیشد. فرمایش آقای بروجردی فرمایش متینیه که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، اصل اینه، فرع اینه. اهل بیت علیهم السلام فرمایشاتی که اونا دارند رو اگر مورد قبول بود، روایات نبوی، معناش چیه؟ نبوی همینه دیگه، نبوی که میاد از کانال اهل بیت رد میشه، اگر دستخوش دسیسه نبود قبول میکردن، دستخوش دسیسه میشد رد میکردن، درستش میکردن. بگذاریم عزیزان، ببینید مرحوم شیخ طوسی فرمایشاتی داره، میفرماید که بمونه واسه فردا دیگه، سر مطلب هست، فرمایشات شیخ طوسی هست، انشالله فردا بحث میکنیم و این مورد رو باز جمع بندی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.